بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ودعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السلیمة هست، در تحقیق معنای عدل فعلی. فرمود بزرگوار عدل الله مقامه، صفت عدل در تحت دو عنوان صفت ذاتی و صفت فعلی بررسی و تحقیق میشه. گفتیم که صفت ذاتی اون صفتی هست که تعلق بر مخلوق در اون صفت لحاظ نمیشه، یعنی قبل از تعلق به خلق، قبل از تعلق فعل به خلق، اون صفت معنا داره و مفهوم داره، مثل صفت علم، مثل صفت قدرت. قبل از خلق خلق خدا علم داشت به خلقش، در حین خلق هم علم داره، بعد از خلق هم علم داره و هیچ نقصانی و زیادتی در علم خدا حاصل نمیشه، چون اصلا در صفت علم به این لحاظ تعلق به خلق در نظر گرفته نمیشه. بگیم صفت ذاتی، البته یک علم اضافی هم داریم، یعنی وقتی علم را بررسی میکنیم در وقت تعلقش به خلق، ولی وقتی تعلق به خلق را درش لحاظ نکنیم میگیم صفت ذاتی. صفت عدل را هم فرمود که به همین طور به دو دسته صفت ذاتی و صفت فعلی تقسیم میشه، اگرچه فی نفسه صفت عدل صفت اضافی هست، صفت فعلی هست، وقتی معنا داره که تعلق به خلق لحاظ بشه، ولی بنابر یک تعبیری هم میشه به عنوان صفت ذاتی بررسیش کرد، و اون تعبیر این بود که در واژه عدل فرمود عدل به معنی استوا هست، یعنی عدم میل، عدم انحراف، و عدل ذاتی بنابر این تعریف این میشه که خدای متعال برخلاف خلق که محدود به حد خودشون هستن، متمایل و منحرف به وجود خودشون هستن و دور و منفرجه از غیر هستن، بگیم که این ویژگی در خدا راه نداره، خدا عدل و انحراف نداره. گفتیم هر خلقی مصور هست به یک صورت خاصی، یعنی هر خلقی دو جهت داره، یک جهت این که خودش خودش هست، جهت دوم این هست که غیر سایرش هست، غیر بقیه هست. وقتی میگیم غیر بقیه هست، این جهت صورت این خلقه که از بقیه جدا میشه. وقتی میگیم خودش خودش است، این حیث ماده بودنش هست. پس هر خلقی دو حیث داره، یک حیث ماده داره و یک حیث صورت داره، ولی نسبت به خدا ما نمیتوانیم بگیم خدا غیر بقیه هست. اگر غیر بقیه باشه فاقد بقیه میشه، اگر فاقد بقیه باشه معطی بقیه نمیتوانه باشه، چون فاقد معطی نیست، واجد معطی هست. من زید اگر واجد نشسته و ایستاده نباشم، نمیتوانم نشسته و ایستاده درست کنم، پس نمیتوانیم بگیم خدا فاقد غیره، واجد خودش هست و فاقد غیره. پس نمیتوانیم بگیم در خدا انحراف و میلی هست به جهتی و دوری هست و انفراجی هست نسبت به جهت دیگه، چون خدا صورتی نداره، چون خدا احد حقیقیه، خدا غیری نداره، اگر غیر داشت فاقد بود غیر را، و اگر فاقد باشه غیر را ماتی غیر نیست. به همین نفی و اثبات ساده عقلی میشه اثبات کرد یگانگی و احدیت خدا. بین میگیم عد ذاتی. عد فعلی وقتی هست که صفت عد را تعلقش را به مخلوق لحاظ کنیم. در عدل فعلی یعنی مشیت الله که فعل الله باشه نسبت به خلق خدا عدل، نسبت به خلق خدا عدل مستوی هست، یعنی مقید به قید خاصی نیست. مشیت اگر مقید به قید خاصی باشه ضدش از او صادر نمیشه. عقلا این را میفهمیم که هر شیئی که مقید به قید خاصی بشه ضدش را نمیتوانه واجد بشه، چون فاقد ضدش میشه. مثلا گرما، یک شیء گرم وقتی مقید به قید گرما بشه، آتش که مقید به قید گرما هست دیگه سرما از او صادر نمیشه. هر شیئی مقید به هر قیدی بشه ضدش ازش صادر نمیشه. که ضد یک شیء از اون شیء صادر میشه وقتی مقید به قید خاصی نباشه. مثالش در خود ما، همه مثال ها انفسی هست. من زید وقتی مقید به قید ایستاده نباشم، هم ایستاده درست میکنم هم نشسته. ولی اگر من زید ایستاده ذاتی من بشه، من نشسته نمیتوانم درست کنم. حضرت فرمود علما به مزادته بین الاشیاء ان لا ضد له، دانسته شد به ضد انداختن خدا در بین اشیاء که خدا ضدی نداره. پس مشیت الله هم نسبت به خلق مقید به قید خاصی نیست. این شد خلاصه عدل فعلی. بعد رسیدیم به این سؤال، سؤالی که مطرح شد، حالا که مشیت مقید به قید خاصی نیست، نسبت به یک صورت خاصی یک نوع بغضی یا یک نوع حبی نداره فی نفسه، پس منشأ اختلاف در خلق از کجاست؟ مشیت که مقید به قید خاصی نیست، چرا این خلق متفاوت و مختلف را میبینیم؟ متبادر به ذهن میشه که اگر این خلق مختلف هستند، پس هر جایی یک فعلی مختلف با فعل دیگر تعلق گرفته. اگر اینجا سیاه ساخته شده، اون جای دیگر سفید ساخته شده، یک جا عقل ساخته شده، یک جا نفس ساخته شده، یک جا زید، یک جا امر، پس اینها فعلهای مختلف بر اینها تعلق گرفته. متبادر به ذهن این میشه، در صورتی که مشیت واحده، فعل خدا یکی هست. مشیت الله مقام وحدت خداست، آیت یگانگی خداست. چطور میشه این فعل واحد ازش اشیا و مخلوقات متفاوت ناشی بشه؟ سوال اینجاست. گفتیم حکیم علالله مقامه، برای اینکه به این سوال یک جواب عمومی بدن، یعنی یک جوابی بدن همه فهم، ناچار بود لابد بود از این مثال استفاده کنه، مثال شعله و اجناس مختلفی که در مقابل این شعله هست. یک شعله در میان اشیاء مختلف باشه با جنس‌های مختلف، این شعله یکسان بر این شیها، بر این اشیاء تابش میکنه. هر شیئی بر حسب قابلیت و استعداد خودش اندازه معینی حرارت دریافت میکنه. اختلاف درجه دماها ناشی از اختلاف تابش شعله نیست، ناشی از اختلاف قابلیت هاست. یک شیئی که پنبه باشه نسبت به یک شیء آهنی اونقدر داغ و گرم نمیشه. شده یکسان در اینها تابش میکنه، ولی یکسان اختلاف درجه پیدا نمی کنن چون قابلیت هاشون مختلفه. پس لابد شد حکیم علالله مقامه برای اینکه به این سوال جواب بدن که فعل یکسانه، فعل واحده، اختلاف ها ناشی از فعل های مختلف نیست، به این مثال زدن. ولی گفتیم این مثال حق مطلب نیست، مثال وسط راه هست، مثال اول کار نیست. مثال اول کار را مرحوم آقای همدانی علالله مقامه بیان فرمود، یعنی آمد این مثالی که این بزرگوار علالله مقامه را زد ما را به تعمق در این مثال فراخواند، فهمیدیم این مثال اول راه نبوده. حکیم علالله مقامه همینقدر میخواسته ذهنهای ما را قانع کنه، همینقدر، بیشتر از این برای بعضی از افهام میسر نبوده یا سری بوده که شأن همه نبوده. خب این مثال را آمدیم به چالش کشیدیم. در این جایی که اشیاء مختلف هست و یک شعله یکسان تابش میکنه، شعله واحد، سوال کردیم این اختلاف قابلیت ها از کجا آمده؟ مگر شیء آهنی آهنیتش را از خودش واجد بوده قبلن؟ این که خالق خودش نیست، این را خالق آهن خلقش کرده. مگر شیء پنبه‌ای پنبه‌ای بودن را از پیش خودش واجد بوده؟ این را پنبه خلقش کردن که پنبه شده. پس این قابلیت های مختلف را که قرار داده، ما آمدیم فعل واحد را ثابت کردیم، ولی قابلیت های مختلف هم باز خلق میخواد، جعل میخواد. در اینجا با سوال مطرح میشه چرا مشیت یکی را پنبه خلق کرد یکی را آهن؟ پس معلوم میشه اون مثال در وسط راه بوده، اول راه نبوده. در جواب بر این مثال، در جواب بر این سوال و در این چالشی که مطرح شد، ما مثال دوم را بیان کردیم. گفتیم مثال مشیت و مثال اشیا و مخلوقات، مثال حرارت و شمع و روغن، نه مثال شعله و اشیاء مختلف. مثال حرارت و شمعی که میخوایم این را روشنش کنیم. گفتیم وقتی یک شمع را بخوایم روشن بکنیم، اول یک حرارت اولیه احتیاج داریم برای این شمع که پارافین این شمع مذابش. در درجه دوم یک حرارت دومی احتیاج داریم، همون حرارت باید در درجه دوم به این پارافین مذاب، به این روغن مایع تعلق بگیره که این پارافین مذاب و روغن مایع را بخار کنه. در درجه سوم باز به همون حرارت احتیاج داریم که این مایعی که بخار شده، این بخار روغن را، بخار روغن را، روغن بخار شده را تبدیل به دود کنه. باز در درجه چهارم به همون حرارت احتیاج داریم که این دود را تبدیل به شعله کنه. پس یک حرارت بود و چهار تا جنس و شیء مختلف به واسطه یک حرارت. اختلاف ها از کجا ناشی شد؟ از اختلاف تواردها، از اختلاف ورود این فعل واحد. در هر درجه‌ای که این فعل واحد تعلق گرفت، یک چیزی اینجا احداث شد. پس مشیت فعل واحده، مشیت بر این دریای امکان تعلق گرفت. در هر درجه‌ای که تعلق گرفت، شیئی احداث شد و ساخته شد. پس فعل واحد بود، اختلافات ناشی از تعدد تواردها بود، تعدد ورودی ها بود. و چون مشیت حکیمه، مشیت صفت حکمت خدا را واجده، مشیت مقام صفات اللهه. بر اساس اون حکمتی که داره، این تواردهایی که می کرد، این اشیاء مختلفی که در این تواردها احداث می کرد، آینده نگر بود. اون اشیاء و اون مخلوقاتی را که قرار بود خلق بکنه، هر چیزی را در جای خودش خلق کرد، هر چیزی را از نطفه مناسب خودش خلق کرد، هر چیزی را در جای خودش گذاشت. پس یک فعل واحد بود و هر شیعی را در موضع خودش و در جای خودش قرار داد. فعل واحد به اون حکمت و به اون علمی که داشت. می فرماد بزرگوار علالله مقامه، نطفه‌ای که قرار از این نطفه یک حیوان خلق بشه با نطفه‌ای که قرار یک گیاه خلق بشه متفاوته. یک گیاه که میخواد درست بشه، نطفه این گیاه چیه؟ یک دانه. یک حیوان که بخواد درست بشه، نطفه این حیوان چیه؟ اون هم یک دانه، اون هم یک منیه، اون هم یک جماده. ولی نطفه یک حیوان رطوبتش از نطفه یک گیاه بیشتره، چون قراره از این نطفه حیوان درست بشه. باز نطفه یک انسان با نطفه یک حیوان ظاهر شبیه به همه، یعنی یک حیوان از یک نطفه درست میشه، از یک منی، انسان هم از یک منی درست میشه. ولی اون نطفه‌ای که انسان از این درست میشه، باز اون رطوبتش، اون مقادیرش با اون نطفه‌ای که ازش حیوان درست بشه فرق میکنه. اون قابلیت این که حیوان از این درست بشه، از این انسان از نطفه حیوان درست بشه نداره. از این نطفه حیوان حیوان درست میشه، از این نطفه انسان انسان درست میشه. باز این انسان تا انسان معمولی باشه یا پیغمبر خدا باشه، نطفهشون فرق میکنه، نطفه ها فرق میکنه. پس هر جا که مشیت خواست یک شیء را خلق بکنه، فعل واحد بود، تواردها متعدد بود. درست تواردها متعدد بود، ولی تصادفی نبود، اتفاقی نبود. هر جایی یک قصدی داشت، تدبیر کرد، آینده نگر بود. هر چیزی را به غرض خاصی در جای خودش قرار داد. جهان را می‌بینیم با چه تدبیری اداره میشه، فوق تدابیر بشری. یک سازمان میخواد اداره بشه، چه تشکیلاتی داره. این آفرینش، یک بدن ما چقدر تشکیلات داره. این بدنهای متعدد انسانها، باز بدنهای متعدد حیوانها، هر حیوان نوع خاص خودش، هر گیاه نوع خاص خودش، این زنجیروار اینها چطور به هم متصل بشن، چه تشکیلاتیه، چه سازمان عجیب و غریبیه، چه آینده نگریهایی در اینجا وجود داره. در همین کتاب دوره انشاءالله به بحث تدبیرات میرسیم. همه شهادت میدن بر وجود مدبر واحد. در پس اینها یک مدبر حکیم عالم با تدبیر با سیاست نشسته، هر چیزی را در جای خودش خلق میکنه با فعل واحد. در اینجا دو تا بحث مطرح شد. پس حق مطلب معلوم شد. بعد انشاءالله در دروس میرسیم که بحث زیبایی هست که با فعل واحد در همین مثالش هم میرسیم چطور رنگهای مختلف ساخته میشه، چطور طعمهای مختلف ساخته میشه، چطور عناصر مختلف ساخته میشه. خدا میدانه، علم این بزرگواران عبدالله مقامه هم خدا میدانه، اصلا با علمهای بشری قابل قیاس نیست. معلومه نباید هم قابل قیاس باشه. علمی که سرچشمه از اهل بیت علیهم السلام داره. انشاءالله در دروس مبارکه به این بحث خواهیم رسید. خیلی عجیب و غریبه. در بحث بعدی، تا اینجا مسئله معلوم شد، فعل واحد در تواردات متعدد. بحث بعدی ما در اینجا هست، در مسئله اختیار بود. در مسئله اختیار دو تا مشخصه را باید مد نظر قرار بدیم. در مسئله اختیار، مشخصه اول جبر و تفویضی که محاله و جبر و تفویضی که محال نیست. ما دو تا جبر و تفویض داریم، اگر اینها را از هم جدا نکنیم مسئله اختیار فهمیده نمیشه. یه جا جبر و تفویض داریم که محاله، اصلا تخیلش هم و خیالش هم ممکن نیست، ولی بیانش میکنن با نفی و اثبات، با مقدمات بیان میشه و فهمیده میشه و فهمیده میشه که محاله. این جبر و تفویضی که محاله، این هست معنی جبر و تفویض محال و معنی اختیار در مقابل این جبر و تفویض. اگر بخوام در یک جمله بگیم، مغزش را بگیم، یعنی این که خدا هر شیعی را که خلق کرد اون شیع همون شیع واقع شد، شیع دیگر خلق نشد. اگر خدا یک شیعی را مثلا سنگ خلق کرد، سنگ خلق شد. اگر قرار بود سنگ خلق نشه این میشد جبر، اگر قرار بود این سنگ مثلا آهن خلق بشه این میشد تفویض. پس معنی اختیار در این مقام اول یعنی این، یعنی خدا هر شیئی را که خلق کرد همون شیء خلق شد، این یعنی اختیار. و مثال انفسش در ما موجوده الحمدلله. در جهان پیرامون درکش مشکل سخته، چون خارج از وجود ماست. اگر درکی هم میکنیم این را تخیل میکنیم در وجود خودمون که میفهمیم، ولی مثالش در وجود ما موجوده، در نفس ما موجوده و قابل فهمه و برش احاطه داریم. همین ایستاده و نشسته خود ما، تمام توحید از همین استخراج میشه. میفرماد من زید وقتی که می ایستم، ایستاده را به چه خلق میکنم؟ به خود ایستاده. در ایستاده چه میبینی؟ من زید را میبینی. یعنی چه؟ یعنی من زید در ایستاده ظهور کردم، من زید در ایستاده یک نوری از خودم دارم، جلوه از خودم دارم، به اون جلوه این ایستاده را ایستاده کردم. برای همین هست که در این ایستاده من زید را میبینی. یعنی این ایستاده دو جهت داره، یک جهت داره نسبت به من زید که من زید را نشان میده، یک جهت داره نسبت به خودش که خودش را نشان میده. برای همین هست که وقتی میریم سراغ دوستمون که در حالت ایستاده هست، یک بار اینقدر با دوستمون کار داریم، میخوام یک مطلب مهمی را برش بگیم، که اصلا این ایستاده او را هم نمیبینیم. یعنی این ایستاده اینقدر دوست ما را نشان میده که خودش را هم حتی به ما نشان نمیده. پس یک جهت داره، جهت به دوست ما، جهت به زید این ایستاده، یک جهت هم داره خودشه. یک بار هم هست سراغ دوست ما میریم، زیاد کارش نداریم، بهش بیتوجهیم، اصلا ازش دلخوریم، همین ایستادهش را میبینیم. پس یک جهت هم داره به خودش. یعنی چه؟ یعنی این ایستاده را ما خودش را به خودش خلق کردیم. یعنی من زید یک جلوه گرفتم در این ایستاده، به این جلوه خودم این ایستاده را ساختم. نتیجه گیری چه میشه؟ نتیجه گیری این میشه که چون من این ایستاده را به خود ایستاده ساختم، نفر دومی نبود در اینجا که بخواد جبر کنه یا تفویض کنه. من یجبر و من یفوض و ادامن. چه کسی میخواست کسی را تفویض کنه؟ چه کسی میخواست کسی را جبر کنه؟ من که خودش را به خودش ساختم. نفر دوم اینجا نبود، غیر اینجا نبود که جبری کنه و تفویضی کنه، یعنی اختیار. پس اختیار به این معنا یعنی این که خدا هر شیئی را که خلق کرد اون شیء همون شیء خلق شد، همین به همین لوری و همین سادگی. این مقام اول. در مقام دومش، خدا هر شیئی را که خلق کرد همون شیئی که همون شیئی خلق شد، در مقام دوم عدل به این معناست که خدا هر شیئی را هر قدر که بهش استعداد و قابلیت داره همون قدر ازش تکلیف بکشه. این یعنی این عدل، یعنی عدل حقیقی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. می فرماد وسع ما دون طاقته، یعنی طاقت ما از وسع ما بیشتره، ما می توانستیم هر سال مشرف بشیم به سفر حج، هر سال حج بکنیم، طاقت داشتیم، ولی وسع ما این هست که در عمرمون یک بار این کار را انجام بدیم. ما طاقت داشتیم هر روز را روزه بگیریم، اگر بر ما فشار می آوردن، سخت می گرفتن، بر ما ریاضت می کشیدن، این به این طاقت می رسیدیم، این طاقت را داشتیم هر روز روزه بگیریم. ولی به ما گفتن سال یک ماه روزه بگیر، به اندازه طاقت هم از ما نخواستن، به اندازه وسع از ما خواستن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این عین عدله. پس عدل در این مقام دوم به این معناست که هر شیئی را که هر شیئی خلقش کردن و این شیء به همون شیء خلق شد، به اندازه وسعش، به اندازه استعدادش از این تکلیف بکشن، از این باز خاص بکنن. این شد عین عدل الهی. تا به این جای مطلب در آخر به یک عبارت رسیدیم، گفتیم این عبارت را شرح شابه خانیم، این فصل تمام میشه. فصل تمام شد، فقط شرح این عبارت من. عبارت این بود، یک حدیثی بود که یا آدم روح و کمر روحی، ای آدم روح تو از روح منه و طبیعت تو که علا خلاف کینونتی، ولی طبیعت تو بر کینونت من مطابق نیست. روح تو از روح منه ولی طبیعت تو از طبیعت من نیست، بر خلاف منه. گفتیم این یعنی چه؟ میخوایم معنی این حدیث را بفهمیم، این بحث را، این معنی حدیث را بفهمیم، فصل تمام میشه. معنی حدیث این هست، معنی بسیار زیبایی داره، فقط معنیش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میخوانیم، اینجا تمام میشه بحث ما. میفرماد اما المکمل لا یوجد المتکمل ابدا، میفرماد هیچ وقت مکمل متکمل را خلق نمیکنه، یعنی نجار هیچ وقت صندلی را خلق نمیکنه. نجار یک وسیله ای هست، یک سببی هست که صورت صندلی بر این چوب پوشیده بشه، ولی خلقش نمی کنه. و کلاهما وصفان موجودان لمؤثر واحد، صندلی و نجار هر دو در نزد مؤثر واحد یکسان ایستادن. نجار مخلوق خداست، صندلی هم مخلوق خداست. یعطی اسمه و حده و ایاهما جمیعان و هما ظهوران له عبدان خاضعان. صندلی و نجار در نزد خدا یکسانند، خدا در صندلی به صندلی ظهور کرد، یعنی صندلی را صندلی ساخت، نجار را نجار ساخت. الا ان المکمل صفته العلیا و یده الیمنا، مگر این که این نجار صفت علیا و دست راست خداست، و المتکمل صفته السفلا و یده الیسرا، و این صندلی دست چپ خداست و مقام متکمل و صفت سفلای خداست. نه نسبت به خدا اینها یکسانن، ولی نسبت به هم نجار فوق صندلیه و صندلی زیر دست نجاره، ولی هر دوشون نسبت به خدا یکسانن. کلما اراد ان یفعل فلیسرا یفعل بالیمنا، خدای متعال اگر خواست در صندلی فعلی را جاری بکنه، منزه از این هست که به ذات خودش در این صندلی فعل جاری کنه. چه کار میکنه؟ یفعل و بلیمنا، به واسطه نجار در این صندلی فعلش را جاری میکنه. و هو به نفسهی فی نفسه منزهان عن مباشرت فعل فی مفعوله، خدا به نفس خودش منزهه از این که دست بالا بزنه، خودش بیاد مثلا در این صندلی به ذات تصرف کنه و خلق میشه، که جهت پیدا میکنه به این خلق. خدا جهتی حیثی نداره به خلقی. پس تنزیه خدا و تسبیح خدا این هست که خدا به واسطه نجار در این صندلی فعل را جاری کنه. ولی المباشر هو الفاعل فقط، والفاعل و المفعول ابدان له. میفرماد مباشر فاعل برای مفعول، و فاعل و مفعول یعنی صندلی و نجار هر دو عبد خدا هستند. لیس احدهما اقرب الیه من آخر ابدا، هیچ کدومشون هم به خدا نزدیکتر نیستن از دیگری، هر دو خلق خدا هستند. و یظهره المفعول کما یظهره الفاعل، میفرماد همون جوری که خدا مفعول را مفعول خلق کرده به همون جور هم فاعل را فاعل خلق کرده. و هو و علا کل منهما شهید، بر هر دوشون شهید و گواه. و محیط علا نهج فاهد، لا فخر لأحدهما عنده مطلقا علی الآخر، هیچ کدومشون در این مقام، در مقام وجود نمیتوانه بر دیگری مفاخرت کنه، بگه من از تو وجودترم. میگه خب من هم از تو وجودترم، همون قدری که تو وجود داری من هم وجود دارم. و این رد بر صوفیه هست، همون قدری که مرشد وجود داره همون قدری هم خلاصه این بنده بدبخت رعیت هم وجود داره. تو چه فخری بر این داری؟ تو کجات وجودتره از اینه؟ هر دو وجود دارید، در وجود داشتن کسی بر کسی فخری نداره. فاذا قال الفاعل انا ظهور المؤثر بالفاعلیه اجابه المفعول انا ظهوره بالقابلیه، اگر فاعل بگه من وجود دارم، قابل هم بگه من هم وجود دارم، آقای نجار تو همون قدری وجود داری من چوب هم وجود دارم، تو در وجود فخری به من نداری، پس فخر تو در کجاست؟ میفرماد فخر در اینجاست. نعم مفاخرتون للفاعل علی المفعول، یک فخر اینجا دارن، نه در وجود، نه نسبت به وجود، فخر در اینجاست. مفاخرتون للفاعل علی المفعول عند موازنت المفعول الی الفاعل، فخرشون نسبت به همه. میگه آقای صندلی من نجار یک استعداد، یک قابلیت، یک فعلی دارم، تو نداری، اگر بخوای من این فعلم را به تو جاری بکنم باید مطیع من بشی، گوش به حرف کن من باشی تا من فعلم را به تو جاری کنم. من علمی دارم تو نداری، من قدرتی دارم تو نداری، اگر خواستی شبیه من بشی باید من نجار را اطاعت بکنی تا من نجار از اون صفت خودم به تو القا بکنم. اینجا میرسه بزرگوار علی الله نمانه، میفرماد که یبن آدم المطلق، پس اینجا یا آدمی که در این حدیث هست یعنی ای آدم مطلق، یعنی ای شی، انا رب ذو صفات کمالیه، من پروردگاری هستم صاحب صفات کمالیه، عبود لشی کن فیکون، به هر چیزی بگم بشو میشه، اتعنی فی ما امرتک اجعل کمثلی تقود و لشی کن فیکون، اگر تو هم میخوای به صفت من برسی باید که من را اطاعت کنی. کل مالی بالفعل تکون و فیکه بالقوه، پس اینجا که مفاخرت هست، مفاخرت در میان خلقه، یک خلقی را خدا خلق کرده عالم، یه خلقی را خدا خلق کرده غنی قادر، یه خلقی را هم خلق کرده عاجز. این خلق عاجز اگر خواست قادر بشه، توانا بشه، باید بره سراغ این خلق قادر. این خلق بی پول اگر خواست پولدار بشه، باید بره سراغ این خلق غنی. این خلق جاهل اگر خواست علم پیدا بکنه، باید بره سراغ این خلق عالم. هر دوشون هم ماده هستن، هر دوشون هم خلق هستن، هر دوشون هم مختلف، هر دوشون هم مخلوق هستن. میفرماد که این عبارت روح و کمر روحی و طبیعت و که علا خلاف کینونتی، یعنی این مادت و کمر مادتی کنا مشترکین فی الماده، تو هم مثل من مخلوقی، مختلفین فی صورت، صورت من، صفت من، فعلیت من با تو فرق میکنه، انا متصورون به صور کمالیه و انت متصورون به صور دنیت دنیاویه، من یک صفاتی دارم که تو این صفات را نداری، این اختیاره، اگر خواستی این صفات را پیدا کنی، اگر خواستی این صفات کمال را پیدا بکنی، بیا از من اطاعت بکن، بیا روت را به طرف من کن، به من اقبال بکن تا بتوانی مثل من بشی، چون طبیعت تو خلاف کینونت منه، یعنی تو این صفات من را نداری، ولی وقتی ادوار میکنی از من، به من پشت میکنی، از من بر میگردی، خب این صفات کمال را پیدا نمیکنی. این همین مقام دومه. پس در اینجا خدا استعداد و قابلیت برای هر کس متناسب با او قرار داده، قرار داده که در این استعداد و قابلیت کمال پیدا بکنه بر حسب خودش، قرار داده هم که سقوط بکنه، مخلد بشه در اون درکات بر حسب خودش. اگر رفت سراغ اون جاهایی که خدا کمال بر این قرار داده، کامل میشه بر حسب خودش، نورانی میشه. اگر هم سراغش نرفت، به اختیار خودش، خودش را چکار میکنه؟ خودش را ذلیل میکنه، خودش را بدبخت میکنه، به دست خودش، به واسطه خودش. این میشه عین حق، میشه عین اختیار. برای همین از اشاره فرمود، میفرماد خدا دو تا مشیت داره، یک مشیت حتم داره، یک مشیت عزم. مشیت حتم اون مشیتی هست که هیچ کس نمیتوانه مخالفت کنه با خدا. یک مشیت عزم داره، مشیت عزم یعنی رضای خدا، میتوانه اینجا شخص مخالفت کنه. خدا دوست داره من بهش برم، ولی من را مجبور نکرده بهش برم، گفته من قدر خودم را با قدر توی زید همراه میکنم، اگر خواستی مؤمن بشی من هم میخوام که تو مؤمن بشی، اگر خواستی کافر بشی من هم اونجا میخوام که تو کافر بشی. اگرچه خدا علم داره. خب من همین را میگم، خدا راضی نیست به کفر کسی، این مشیت عزمه، خدا راضی نیست. خب فهداهم رب فیهدیهم ربهم بشی به ایمانه احسن. اگر خواستی مؤمن بشی من هم میخوام مؤمن بشی، اگر خواستی کافر بشی دعناهم به کفره، اگر خواستی کافر بشی من هم میخوام کافر بشی. راضی نیستم بهش میگن مشیت عزم. امام میفرماد خدا راضی نبود آدم اسیان بکنه، خدا راضی نبود ابلیس سرپیچی کنه، خودش خواست، خودش خواست، خدا هم خواست. میشه این اختیار. چیا؟ خب خودم نخواد چی میشه؟ از مشیت خدا میدار دار راد داده قضایه، لا مانه ده حکمه. خب چه فراهم کرده؟ نمیخواد چی میشه؟ نمیخواد یعنی خدا جهنم نمیبردش؟ میبردش. میفرماد ما شیعان الا به سبعتن، به مشیتن و قدرن و قضاین و ارادتن و اذن و اجدن و کتاب. ما شیء فی الارض، ما من شیء فی الارض و لا فی السماء الا بسبعته. میفرماد هیچ کاری به این هفتا جاری نمیشه مگر این هفتا برش تعلق میگیره. پس اگر هم کسی خواست کافر بشه مشیت برش تعلق گرفته، ولی کی تعلق گرفت؟ وقتی خودش خواست، خودش خواست تعلق گرفت. اگر نمیخواست مشیت برش تعلق نمیگیره کافر بشه. برای همین میفرماد لله مشیتان. چی میشه؟ همون دیگه، هم مشیت عزم بهش میگن. مشیت عزم یعنی این که میشه مخالفت کرد، یعنی رضای خدا این هست، ولی خدا مجبور نمی کنه برای این کار کسی، این میشه این اختیار. صلی الله علی محمد و آله.